عزیز هم داده تجربه میکنه. رابطه سالی و دکتر رابین همراه با اختلاف عقیده و همینطور لجبازیه و هر کدوم سعی دارن دیگری رو در انجام وظایف بیقابلیت نشون بدن. سالی از همون ابتدا میفهمه مدیریت نواخانه کاری ساده نیست. سالی سرپرستی 113 کودک بینوا رو از هر قشری عهده.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فزادهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان گرامی، برایتان صبحی پر از شادی را آرزومندم. امروز سه شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبت کاری برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتار تقویمی تاریخ را خواهید شنید. سپس تکراری تاجیکستان در هفته را میشنوید. پس از آن برنامه سیاسی را میشنوید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان به خیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز سه شنبه 15 اسفند ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 24 شعبان سال 1445 هجری قمری و مطابق با 5 مارس سال 2024 میلادی. صد و 97 سال پیش در روزی 5 مارس سال 1827 میلادی الیساندرا والتا، فیزیکدان ایتالیایی، در سن 82 سالگی درگذشت و همزمان با تدریس در دانشگاه به مطالعه و تحقیق نیز پرداخت و موفق شد دستگاهی اندازه‌گیری مقدار برق یا الکترومتر را بسازد. والتا مدت بعد پیلی الکتریکی را اختراع کرد که به نام خودش پیلی والتا نام گرفت. امروزه واحد اندازه‌گیری نیروی برق نیز به نام او نامیده می شود. صد و 33 سال پیش در روز 24 شعبان سال 1312 هجری قمری میرزا محمد حسن شیرازی از فقها و مراجع بزرگ اسلام وفات یافت. او در سال 1230 هجری قمری در شیراز از شهرهای جنوبی ایران متولد شد و پس از اتمام تحصیلات مقدماتی عازم حوزه علمی نجف در عراق شد و مدتها از محضر درس شیخ مرتضی انصاری، عالم و فقیه بزرگ آن عصر، کسب فیض کرد تا اینکه خود نیز به درجه استادی و زعامت مسلمانان نائل آمد. نام میرزای شیرازی در ایران با جنبش تماکو در زمان ناصرالدین شاه قاجار همراه است. وی با صدور فتوای تحریم تماکو و استعمال دخانیات که انگلیس آن را به انحصار خود درآورده بود، از برخی سودجویی‌های استعمار انگلیس در ایران جلوگیری کرد. این فتوا به مثابه مبارزه صریح با شاه وقت ایران و دولت انگلیس بود. واقعه تحریم تماکو تأثیر مهمی در تقویت مبارزات بعدی مردم ایران علیه استبداد و استعمار بر جای گذاشت. هفتاد یک سال پیش در روز 5 مارس سال 1953 میلادی یوسف استالین، رهبر مقتدر و مستبد شوروی، در سن 74 سالگی مرد. وی در سال 1879 میلادی در گرجستان متولد شد و پس از آشنایی با افکار کمونیستی و بولشویک ها پیوست. استالین به خاطر فعالیت های سیاسی علیه دولت روسیه تزاری در سال 1913 میلادی به سیبیر تبعید شد و تا پیروزی انقلاب شوروی در سال 1917 میلادی در آنجا بود. و در دوران زمامداری لینین به مقام های بالای دست یافت و پس از مرگ لینین با اتفاق کامنف و زینوویف رهبری شوروی را در دست گرفت. استالین در سال 1927 میلادی با حذف سایر رقبای حزبی خود از جمله تروتسکی رهبری بلا منازعه حزب کمونیست و کشوری شوروی شد. وی تصفیه و حذف مخالفین خود را در داخل و خارج از حزب بی‌رحمانه ادامه داد و در جریان جنگ دوم جهانی دو مقام نخست وزیری و فرماندهی کل قوا را بر عهده گرفت. استالین تا زمان مرگش با خشونت و قدرت دیکتاتوری و اختناق را بر شوروی تحمیل کرد. و 15 اسفند ماه در جمهوری اسلامی ایران روزی درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی تجدید شونده نام گرفته است. در این هفته نهال انواع درختان متناسب با شرایط جوی ایران میان مردم تغذیه و شیوه های کاشت درخت آموزش داده می شود. اگر به صورت علمی از درختان استفاده شود و در ضمن گونه های آنها تکثیر شود، نه تنها میزان منابع چوب جنگلی کاهش نمی یابد، بلکه بر شمار درختان افسوده می شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز سه شنبه 15 اسفند ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 24 شعبان سال 1445 هجری قمری و مطابق با 5 مارس سال 2024 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
سلام مجدد خدمت شما عزیزان شنونده. آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری تاجیکستان در هفته را می شنوید.
ما وسیداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما مجلس جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان به شنگ
را دارم که عدم تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بین آمد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته که گذشت. طبق معمول توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روزی سپری شده. ادامه تغییرات کادری در ساختارهای چند نهاد دولتی به ویژه وزارت دفاع تاجیکستان. ادامه دیدار و گفتگوهای سفیر جمهوری اسلامی ایران با مقامات بلندپایه حکومت تاجیکستان و تاکید طرفها به گسترش بیش از پیش رابطه های دو کشور دوست و برادر. محکومیت 12 سال زندان برای یوسف صالحوف، یک تن از اعضای گروه های مسلح غیرقانونی برای کشتار اعضای یک خانواده در سالهای جنگ داخلی. مرگ دلخراش 6 عضو یک خانواده در شهر دوشنبه بر اثر زهرالشوی از انگشتسنگ. هشدار مقامات تاجیکستان در زمینه سردی بیش از حد هوا و امکان فرامدن ترمه و بروز حوادث غیر مترقبه یا فوق‌العاده در نقاط مختلف تاجیکستان به ویژه راه‌های کوهستانی. و ادامه نگرانی‌ها از مشکلات و سختگیری‌های موجود در روسیه برای مهاجرین کاری تاجیک. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان میشنوید. این برنامه هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش می‌شود و در شبکه جهانی اینترنت یا فضای مجازی با نشانی parsode.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است. سپاس که برنامه تاجیکستان در هفته گذشت را برای شنیدن انتخاب کردید و تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی این برنامه را پیشکش سمتان میکنیم. با ما همراه باشید. در ادامه روند تغییرات کادری در ساختارهای حکومتی تاجیکستان، هفته پیش سر شده با فرمانهای امام علی رحمان، این روند در وزارت دفاع تاجیکستان به طور چشمرس صورت گرفت. بدین ترتیب شماری از معاونان وزیر دفاع و همچنین نمایندگان ساختار یاد شده در محلها برکنار شدند و افراد دیگری جایگزین آنها گردیدند. بدین ترتیب در راستای تغییرات کادری در ساختارهای مختلف حکومتی تاجیکستان، دیدگاه‌های کارشناسان و آگاهان مسائل امور و نیز مردم متفاوت است. بسیاری ها در جریان تغییرات کادری سال جاری این مطلب را عنوان می کنند که به نظر می رسد جوانگرایی خاصی در ساختارهای حکومتی تاجیکستان شروع شده و همچنان ادامه دارد. اما برخی دیگر نیز انتقادهای در زمینه این گونه جا با جایه ها مطرح کرده اند. و اما کارشناسان امور به طور خاص روند تغییرات کادری را چون همساله پیگیری دارند. خورشید عطاءالله، سردبیر نشریه فرج، عبدالملک قادیروف، یک تن از کارشناسان مستقل امور سیاسی تاجیکستان، در زمینه تغییرات کادری در ساختارهای حکومتی دیدگاه های خود را مطرح کردند که اینک میشنوید.
یکم این که مثل سالهای شوروی همانهای احتمال منصب گرفتن در وظیفه دیگر کار کردن یا به جای وزنین فرستادنشان زیادتر است که خود را در جای کار پیشنهشان نشان دادند. یعنی نقشه مثلا پخت سپاری، غل سپاری یا که نقشه سفر برکنی هر بی این چیزها را بود کردن. طرف دیگر مسئله این است که همین خیال عادت شده است که هر نفری که به حلقه منصبدار دولتی میرسد و حتما تو نفقه گردش میخورد، یا در این وظیفه یا در آن وظیفه.
اولا اینکه کادرهای نو باید که جایگیر میکردن، کادرهایی که واقعا متخصص سوها هستند، نه اینکه از یک وظیفه به وظیفه دیگر گرفته. یک اقتصادچی میبینه که امروز در این وظیفه است، در امور هست، پگاه میبینه که در وزارت مهنت است، پگاه دیگر میبینه که در یک وزارت دیگر است. یعنی که این تنها انتخابی، تنها جو از یک وظیفه به وظیفه دیگر پرتافتن همون شخصیت های علاهده است، نه اینکه انتخاب کادرهای واقعا هم سازگار. البته انتخاب کادرها از طریق آزمون این یک آرزوی خیلی شیرین هست که ما واقعا هم میخواهیم که همین طور شود، ولی باز هم کریتری انتخاب چی میشود؟ باز هم کی انتخاب میکند؟
ما در راستای تغییرات کادری در ساختارهای وزارت دفاع و دیگر ساختارهای نظامی و امنیتی و حقوقی تاجیکستان، رئیس جمهور تاجیکستان به نکات پیرامون شدت اوضاع در منطقه و جهان اشاره کرده، از کادرهای نظامی و امنیتی خواسته است در زمینه حفظ سرزمین مادری و اجرای تعهدات خود با حساسیت بیشتری رفتار کرده و سزاوار باوری مردم و رهبری دوشنبه گردند. تاجیکستان به دلیل هممرز بودن با کشور جنگ زده و همسایه افغانستان و نیز برخی دیگر از اهداف پیدا و پنهان قدرت‌ها و سازمان‌های استخباراتی خارجی و فرامنطقه‌ای همواره در معرض خطرهای به ویژه در مسائل حضور گروه‌های مسلح تروریستی تکفیری و قاچاق مواد مخدر و سلاح قرار داشته و دارد. در همین راستا است که مردم و مقامات تاجیکستان از کادرهای تازه تعیین در ساختارهای قدرتی انتظارات بیشتری را نسبت به دیگر بخش‌های حکومت و جامعه تاجیک دارند.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
برنامه تحلیل جنبسته تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان می شنویم. روند پرشتاب و گوناگون جبهه گسترش مناسبات میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو کشور دوست و برادر و همزبان و همدین و همفرهنگ و همتاریخ همچنان با رویدادهای امیدوار کننده همراه است. در همین راستا هفته گذشته دیدار و گفتگوهای میان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با چند تن از مقامات بلندپایه حکومتی این کشور دایر شد که در آنها طرفها به گسترش بیش از پیش رابطه‌ها و اجرای توافقات به دست آمده تاکید کردند. از جمله در دیدار و گفتگوی علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با جمال الدین عبداللهزاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، روند همکاری‌های جاری بین دو کشور در بخش‌های بهداشت و درمان، دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین آموزش پزشکی و تبادل اطلاعات و تجربه ها، گفتگو و تبادل نظر صورت گرفت. آقای حقیقیان با اشاره به پیشرفت ها و دستاورد های شگرف ایران در بخش پزشکی و تولید دارو و تجهیزات پزشکی، آمادگی برای توسعه بیش از پیش همکاری ها با کشور دوست، همزبان و همفرهنگ تاجیکستان را اعلام کرد. دکتر عبداللهزاده نیز با اشاره به سندهای همکاری امضا شده بین دو کشور از روند همکاری ها و اجرای توافق ها ابراز رضایت کرد و بر ضرورت افزایش این همکاری ها به ویژه در حوزه های درمانی، دارویی و آموزشی تاکید نمود. در همین حال وزیر تندرستی تاجیکستان از شرکت های ایرانی جهت تاسیس کارخانه های مشترک داروسازی در کشورش دعوت به عمل آورد. جمال الدین عبداللهزاده در زمینه همکاری های میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در بخش های درمانی چنین گفت:
جمهوری اسلامی ایران حضور داشتیم، در حقیقت ما یک تأثیرات خیلی خوب گرفتیم. من فکر میکنم که در آینده اون دستاوردهایی که امروز در جمهوری اسلامی ایران است، باوری دارم با همکاری یک جایه در جمهوری تاجیکستان است عملی میگردانیم. ما فعلا در دوشنبه واخوری داشتیم، آید این مسئله گفتگو شدید داشتیم. در حقیقت من باوری حاصل کردم که یعنی تیب جمهوری اسلامی ایران خیلی مشهور است. از همین خاطر ما هم آرزوی همون نداریم که در تاجیکستان همه پیشروی ها عملی گردد.
جناب عبداللهزاده از رادیو تاجیکی صدای خراسان مزاحمتون میشم، بفرمایید که ایران چه ظرفیت هایی داره و میتونه در چه زمینه هایی در طور خاص به کمک تاجیکستان؟
در همه زمینه هایی که امروز فعالیت داره، زمینه های ساحه تیب، خصوصا در ساحه حیوانسازی و اوچوا، در چلی که من خیلی کردم بیماری های براین یعنی نیر جرایی ها، با استفاده از تکنولوژی های معاصر ما میتونیم که از اینجا نویگری ها و اصول های نو یعنی گرفته در تاجیکستان عملی گردانیم. از همین خاطر برای عملی گرداندن و وارد کردن اصول ها متخصص مسافربر میکنیم برای بازآموزی و برای وارد کردن اصول ها در جمهوری تاجیکستان.
از زمینه داروی گیاهی هم زادنه شیراز
از سال های آخر در تمام دنیا یعنی اینتگراسی مواد های طبی سنتی با طبی یعنی زمان حاضره استفاده می شود که این ثمره خیلی خوب دارد. امروز خیلی که همگان بسیار از برادران ما می دانند در جمهوری تاجیکستان زیاد از 5,500 گیاه شفابخش است و با استفاده گیاه شفابخش و مواد های داروواری و اصول های تبابت حاضره زمان این صفت ناکی تبابت داره بیماران بهتر خوبتر میگردد.
در صفت مباشد یا فرمومی هم نداره
هست. امروز در نظر است که سایشنامه بین دانشگاه دولتی تیبی با نام اولی بریسینای تاجیکستان و دانشگاه هایی که امروز استاد راهبری دارد سایشنامه میبینم بسیار محفظ.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتاری تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه، میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز.
خانه سبز، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
شور و عشق و شادیم را از خدایم هدیه دارم، هرچه هستم هرچه باشم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم با قسمت دیگر از برنامه خانه سبز در خدمت شما هستم. در برنامه گذشته مبحث مهارت‌های ارتباط کلامی را بررسی کردیم. در این برنامه به مهارت‌های ارتباط غیر کلامی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. برای داشتن ارتباط موفق و مؤثر علاوه بر ارتباط کلامی، باید توجه زیاده به ارتباط غیر کلامی و زبانی و بدنی خود داشته باشه، چرا که این مهارت به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید آنچی را که میخواهید به مخاطب خود منتقل کنید و در کنار آن احساسات، معنای کلام و اهداف طرف متقابلتان را نیز بهتر درک کنید. در صورت داشتن مهارت ارتباط غیر کلامی، این امکان برای شما فراهم می‌گردد تا بتوانید در زمان‌های مختلف زندگی مانند شغل، ازدواج، دوستیابی، ارتباط با اعضای خانواده و غیره بهتر عمل کنید و این مسئله به افزایش بهداشت جسمی و روانی شما نیز کمک خواهد کرد و از هر گونه هیجانات منفی مانند استرس و اضطراب به دور خواهد ماند. ارتباط غیر کلامی شامل دو بخش ژنتیکی و قراردادی می شود. ارتباط غیر کلامی را در وضعیت کلی به صورت ژنتیکی به شما انتقال داده شده اند. ناخودگاهانه از آنها استفاده می کنید و معانی آنها را می فهمید. از این رو برای درک آنها نیاز به دستیابی به مهارتی خاص نداریم و تنها توجه آگاهانه و علم به آن می تواند در مهارت‌های ارتباطی ما تأثیر گذار باشد. در حالت دوم، ارتباط غیر کلامی به صورت علایمی قراردادی مطابق با فرهنگ و شرایط و نیازهای بیانی ساخته شده اند. گاهی ممکن است برای انتقال معنا از یک سری علایم و نشانهای قراردادی که متناسب با شرایط و موقعیت فرهنگی و ملیتی است استفاده کنیم و به نوع خود شما تعیین کننده آنها هستید. به عنوان مثال، علامت شست می تواند به معنی ایست، توهین و آکه باشد. برای آن که بتوانید ارتباط غیر کلامی خود را ارتقا دهید، بهتر است تمام جوانب آن را درک کرده و نحوه تاثیرگذاری هر بخش را بدانید. به همین دلیل به بررسی رفتارهای غیر کلامی می‌پردازیم. فاصله که بین افراد از نظر مقدار فضا وجود دارد حریم گفته می شود. این فضا تحت تأثیر عوامل متعدد چون هنجارهای اجتماعی، خصوصیات شخصیتی و سطح آشنایی تعیین می شود. حفظ حریم ها و رعایت آنها مشخص می کند که ما خود را در چه جایگاه از یک رابطه می دانیم. حریم خصوصی شامل یک دایره حدوداً 15 سانتی متری است که ناحیه ممنوعه گفته می شود و جز افراد خانواده و صمیمی اجازه عبور از این 15 سانت را ندارند. حریم شخصی فضای حدود نیم متری هر فرد است که جز افرادی که خود شخص تعیین می کند کسی اجازه نزدیک شدن ندارد. حریم اجتماعی یک دایره 1 تا 3/5 متری است که در ارتباط با غریبه ها آن را رعایت می کنیم. حریم عمومی نیز فضای بالای 6 متر را شامل می شود که مربوط به وقتهای است که جدای یک ارتباط و با فاصله دورتر در صحنه هسته، مثلا وقت تماشاچی یک رویداد می شویم. تکان دادن سر رو به پایین می تواند به معنای تایید یا تسلیم، تکان دادن سر رو به اطراف مخالف یا تعصب و تکان دادن سر رو به بالا می تواند دلالت بر انکار و عدم پذیرش باشد. حالت های چهره برای نشان دادن شادی، غم، عصبانیت، ترس در سراسر جهان مفهومی یکسان و مشابه دارد. مثلا یک پیشانی پرچین با ابروهای روبه پایین و لبهای ور افتاده می تواند نشانه اندوه یک آدم باشد. چهره در هم کشیده هم نشان دهنده استراب یا خشم است. رنگ سرخ صورت به نسبت موقعیت نشان دهنده خشم یا شرم است. صورت زرد ترس را نشان می دهد. گره کردن ابروها بر خشم، ناراحتی و درد و بالا بردن ابروها نشانه از تعجب یا دریافت یک مطالب است. در ارتباط غیر کلامی، فرمهای مختلف لب و لبخند نیز نشانه های خاص خود را دارد. به این صورت که تبسم با دهانی کشوده، به شکلی که دندانهای بالا نمایان شده و به شخصی که با شما گفتگو می کند می فهماند که مایل هستید بیشتر با او آشنا شوید. تبسم با لبانی بسته تنها برای ادای احترام و ادب و نزاکت است. هرگاه فرد لبهایش را در هم کشید و مفهومی آن این است که طرف مقابلش را جذب و دلربا یافته است. لبهای سیف و جمع شده بر تنش و عدم پذیرش است. وقت فرد لب پایینی خود را جویده و سرش را تکان می دهد، نشانگر خشم فرد است. خواب‌آلودگی تنها علت خمیازه نمی باشد، بلکه می تواند در یک موقعیت استرس‌زای خفیف هم پدید آید. یا هنگامی که مردد هسته چی کار باید انجام دهد، خمیازه رویش برای خریدن زمان است. از آنجا که چشم ها دریچه درونی هستند، بنابراین حرکات چشم در ارتباط غیر کلامی بسیار مهمند. بیش از حد پیل زدن می تواند نشانه استراب باشد. پیل نزدن هم می تواند نشانه ترس باشد. چشم ها موقع خندیدن حالت خاصی خودشان را دارند. و البته موقع اندوهگین هم به همین ترتیب. مالش چشم نشانگر فریب و نیرنگ، پنهانکاری، خستگی یا میل به قطع تماس دیدار است. نگاهی ممتد می تواند نشانه از ابراز علاقه یا کنجکاوی باشد. نگاهی خیره شدید نشانه خلق تهاجمی، سلطجویانه و تهدیدآمیز است. عدم تماس چشمی دلالت به پنهان کردن یک موضوع یا نشانه از عصبانیت دارد. و حرارت دست ها نیز اعلام دیگر زبان بدن را نمایان می کند. سردی دست ها نشان از ترس هستند. دست های خیلی داغ هم احتمال نشان از خشم و استرس زیاد دارد. مالش دست ها به هم نشان می دهد استراب و یا میل به وارسی مجدد یک موضوعی هست. کف دست باز از زیر باز نشانه حقیقت، صداقت، بیعت و تسلیم بوده است. بالعکس دستانی مشت کرده و گره خورده می تواند خبر از پنهانکاری و یا مقاومت بدهد. حالات دست دادن نیز معنای خود را دارد که در ادامه انواع آن را بررسی می کنیم. اما در حالت دوم می توان نشان از یک نوع بی‌میلی در برقراری ارتباط و ایجاد صمیمیت باشد. تکان دادن پاها، سرآمد حوصله و قفل کردن آنها ناراحتی و عصبانیت را نشان می دهد. ژست ها و وضعیت بدن و ظاهر در ارتباط غیر کلامی نشانگر وضعیت درونی شماست. راست قامت راه رفتن نشانه اعتماد به نفس است. ایجاد مانع در مقابل بدن با کیف، سعی در پنهان کردن ناراحتی است. بالا انداختن شانه ها نشانه نفهمیدن موضوع یا رفع مسئولیت است. مالیدن چانه نشانه ارزیابی و انگوشوری شقیقه دلالت بر تفکر و تعامل. دست به کمر نمودی از مقابله و در نهایت دست به چانه نشانه اشتیاق می تواند باشد. هر آنچی می پوشد نشانه از چیز است که به آن می اندشد و سبک و سیاقی که در زندگی در پیش دارد انتخاب پوششی مناسب با فضایی که در آن حضور می یابد دلالت بر هوشمندی شما به علم ارتباطات است. Thank you. آهنگ صدا مقوله دیگر در ارتباطات غیر کلامی است. لحن و بیانی که شما همراه کلامتان دارین مکمل بر مضمون کلام شماست. نوع هیجان و فکر پشت هر کلام مثل موسیقی متین از که در راستای جملات شما شنیده می شود. میزان علاقمندی، صداقت یا عدم صداقت شما با جنس نرم یا غیر منعطف بیان شما خود را بروز می دهد. ارتباط غیر کلامی مدیریت شما را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین باید تمام سعی خود را برای بهبود آن به کار بگیرید. خوب دوستان، در همین جا برنامه ما به پایان می رسد. از همه شما تشکر می کنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی کردید. همه شما را به خدا یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدار.
چه نشانه در همه جا می جویم، در همه دنیا وصف تو را می گویم. از دل شب تا به سحر هر لحظه، خاک ره تا به ثریا می گویم. از دل شب تا به سحر هر لحظه، خاک ره تا به ثریا می گویم. بار دیگر خاموشی، چهره خود از نظرم میپوشی. درد مرا مرغ سحر میداند، دم به دم نغمه غم میخواند. در شب تنهای من با دل شیدای من، بر همه کس عیان شود قصه تنهای من، قصه رسوای سر جان برخیزم. تا نشانی آتش عشقت در دل، از همه عالم غیر تو من بگریزم. از همه عالم غیر تو من بگریزم. تا که نگاهت یک نظر افتد بر من، غم بزنه مرغ چمن در گلشن. دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن. دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن. باز ای جان بار دیگر خاموشی، چهره خود از نظرم میپوشی. هر شب تنهای من با دل شیدای من در همه کس عیان شود قصه رسوای من قصه رسوای من که نشانت در همه جا می جویم در همه دنیا وصف تو را می گویم از دل شب تا به سحر هر لحظه خاک رهت تا به ثریا می گویم از دل شب تا به سحر هر لحظه خاک رهت تا به ثریا می گویم بار دیگر خاموشی چهره خود از نظرم میپوشی درد مرا مرغ سحر میداند دم به دم نغمه غم میخواند در شب تنهای من با دل شیدای من بر همه کس عیان شود قصه تنهای من قصه رسوای سر جان برخیزم تا نشانی آتش عشقت در دل از همه عالم غیر تو من بگریزم از همه عالم غیر تو من بگریزم تا که نگاهت یک نظر افتد بر من غم بزنه مرغ چمن در گلشن دیده چرا تر نشود از شوقت جان ز شب چون نگریزد از تن دیده چرا تر نشود از شوقت جان ز شب چون نگریزد از تن باز ای جان بار دیگر خاموشی چهره خود از نظرم میپوشی درد مرا مرغ سحر میداند دم به دمی نغمه غم میخواند در شب تنهای من با دل شیدای من در همه کس عیان شود قصه رسوای من قصه رسوایی من
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان آغاز بخش سیاسی
نشست گروه های توپوگرافی هیئت های جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان شرکت رئیس جمهور اسلامی ایران در هفتمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در الجزایر و و وقوع زمین لرزه 6.1 بلی در قزاقستان. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. نشست گروه های توپوگرافی و کاری هیئت دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان برگزار شد. از 25 فوریه تا 3 مارس سال 2024 نشست گروه های توپوگرافی و کاری و مورد مسائل حقوقی هیئت های دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان در ولایت بادکند جمهوری قرقیزستان برگزار شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از خاور، طرفین پیشنهادات خود را در مورد تعیین خط مرزی دولتی بین تاجیکستان و قرقیزستان در بخش های باقی مانده به اشتراک گذاشتند. در نشست آینده که در خاک جمهوری تاجیکستان برگزار می شود، در خصوص ادامه کار توافق شد. این دیدار در فضای دوستانه و حسن تفاهم برگزار شد. تاجیکستان و جمهوری آذربایجان همکاری در زمینه دیجیتال کردن بازار کار گسترش می دهد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان به نقل از خاور، در جریان سفر کاری هیئت تاجیکستان به سرپرستی قیام‌الدین دولتزاده، معاون وزیر کار، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان به جمهوری آذربایجان، موضوعات تقویت همکاری ها در زمینه های بازار کار با جمهوری آذربایجان مورد بررسی قرار گرفت. هدف از سفر هیئت وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان آشنایی و آموزش بازار کار جمهوری آذربایجان ارزیابی شد. هیئت کاری جمهوری تاجیکستان در بخش از این سفر با وزیر کار و حفظ اجتماعی جمهوری آذربایجان، معاون وزیر کار، رئیس اداره کار دولتی زیر مجموعه وزارت کار و حفظ اجتماعی جمهوری آذربایجان، مدیر مرکز نوآوری های دیجیتالی دوست، رئیس بازرسی کار و مرکز نوآوری های دیجیتال آذربایجان دیدار گفتگو کرد که در جریان آن موضوعات تقویت و گسترش همکاری ها در زمینه دیجیتال شدن بازار کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ورود شرکت های دانش بنیان ایرانی به حوزه ساخت ساز روسیه. نماینده وزارت راه و شهرسازی گفت در روسیه تقاضای زیاد برای ساخت ساز فناورانه وجود دارد و با توجه به توانایی و دانش متخصصان ایرانی همکاری های ما رشد خواهد یافت. شرکت دانش بنیان ایرانی با عرضه محصولات فناورانه در حوزه ساخت و ساز هوشمند و دوست محیط زیست در نمایشگاه بین المللی روسیه دو سند همکاری را به ارزش حدود 6 میلیون دلار با شرکت های روسی امضا کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت و ساز فناورانه موسوم به روسبیل 2024 در مسکو امسال در حالی برگزار شد که شرکت‌های دانش بنیان ایرانی جدیدترین دستاوردهای خود را در زمینه ساختمان‌های هوشمند و دوستدار محیط زیست ارائه کردند که حاصل آن امضای دو تفاهم‌نامه با شرکت‌های روسی بود.
در این نمایشگاه ما تونستیم که دو تا تفاهم نامه ما بین شرکت های حاضر با طرف روسی امضا بشه و ارزش این قرار دادن 5.8 میلیون دلار بوده و خدا رو شکر الحمدلله هم شرکت ها راضی بودن از حضور در این غرفه ها، هم طرف روسی به شدت استقبال کردن.
روسیه کمپانی سرانسکی نوکایونکی
ما امروز تفاهم نامه هایی برای مشارکت در حوزه فناوری نوین ساختمانی با شرکت های پیشرفته ایرانی امضا کردیم. در روسیه تقاضای زیادی برای ساخت و ساز فناورانه وجود داره، بنابراین همکاری های ما در جهت خوب توسعه خواهد یافت.
ما یه تفاهمی الان امضا کردیم بابت بحث محصولات گلخونه و اسکایلایت که ما تو کارخونه خودمون تولید میکنیم، گلخونه های شیشه ای و اسکایلایت های فریفور.
در حوزه واقعیت افسوده همکاری با هم داشتیم که بتونیم تکنولوژی خودمون رو بین دو شرکت انتقال بدیم.
نیاز روسیه به محصولات فناورانه به ویژه در حوزه ساخت و ساز فرصت مناسبی برای شرکت‌های نوآور ایرانی فراهم کرده تا تا سهم خود را از بازار این کشور افزایش دهند.
اینجا بحث کاهش مصرف انرژی خیلی مهمه در کشور روسیه به علت قیمت بالای انرژی و از اون طرف هم ساختمان‌های دوستدار محیط زیست الان در حال گسترش در بازار روسیه. ما تونستیم ساختمان‌هایی رو اینجا ارائه کنیم که در عین اینکه سیوینگ انرژی بالایی دارن دوستدار محیط زیست هستن.
این نمایشگاه همچنین فرصتی برای توسعه همکاری‌های فناورانه با شرکای روسی بود.
صنعت ساخت و ساز با استفاده از دانش و فناوری وارد مرحله جدیدی شده و در این زمینه با شرکت‌های ایرانی روابط نزدیکی برقرار کرده‌ایم، چون دانش و مهارت پیشرفته‌ای دارند.
9 شرکت دانش بنیان ایرانی با عرضه محصولاتی فناورانه تونستن نظر بسیاری از شرکت‌های روسی رو برای همکاری به خودشون جلب کنن. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین‌المللی اکسپو سنتر در مسکو.
کنعانی: سران آمریکا نگران مسائل و مشکلات خودشان باشند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با رد سخنان مقامات آمریکایی در ارتباط با انتخابات جمهوری اسلامی ایران از آنها خواست برای انتخابات غیر آزاد در کشور خودشان چاره‌اندیشی کنند. سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری هفتگی تأکید کرد آمریکایی‌ها اگر نگران و قادر به حل مسئله هستند درباره مشکلات و مسائل خودشان تدبیر کنند. و افزود:
قرارات مقامات آمریکایی در ارتباط با انتخابات جمهوری اسلامی ایران مصداق روشن دیگری از دخالت‌های نابجای این کشور در امور داخلی کشورها از جمله در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران هست. رژیم آمریکا اساساً در جایگاهی نیست و از وجاهتی برخوردار نیست که در ارتباط با انتخابات در جمهوری اسلامی ایران موضع‌گیری بکنه و در این زمینه مداخله بکنه. اگر مقامات دولت آمریکا نگران دموکراسی ها هستند و نگران آرای ملت ها هستند، بهتر است ابتداءً فکری به حال کشور خود و سلامت نظام انتخابات در خود آمریکا بکنند. در هر دوره انتخاباتی شاهد ماجراهای عجیب و غریبی در داخل خود آمریکا و در روندهای انتخاباتی داخل آمریکا هستیم و اساساً در موارد قابل توجهی کار به محاکم داخلی آمریکا کشیده شده بروند مسائل انتخاباتی داخلی خودشون رو حل و فصل بکنن. افزایش نارضایتی ها از عملکرد دولت آمریکا در ارتباط با بحران جانسوز و جانگداز غزه، تبعیض نژادی ساختاری و سازمان یافته در داخل آمریکا، افزایش شکاف فقیر و غنی و طبقات فقیر و غنی در داخل آمریکا و عدم آزادی انتخاب شدن، محدود شدن انتخابات عموما به رقابت‌های دو حزب مسلط در نظام سیاسی داخلی آمریکا و فقدان شفافیت در نحوه رأی دادن، خب اینها شاخصه‌های نظام سیاسی و انتخاباتی در داخل آمریکاست. اگر واقعا بلدند انجام بدن، برن مسائل انتخاباتی داخلی خودشون رو حل و فصل بکنن، ساماندهی بکنن و شفاف سازی بکنن.
و تبعیض نژاد، افزایش شکاف طبقاتی، انتخابات غیر آزاد و تسلط دو حزب در فضای سیاسی آمریکا را از مشکلات برشمرد که دامنگیر این کشور است. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی همچنین درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری در آمریکا گفت این مسئله داخلی است و مربوط به مردم این کشور است. رئیس جمهور اسلامی ایران کشور الجزایر را پیشرفت در مبارزه و مقابله با سلطه طلبی و استعمارگری دانست و گفت سیاست منطقه الجزیره در راستای ارتقای صلح و امنیت منطقه است. با گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیس جمهور اسلامی ایران در نشست هیئت‌های عالی رتبه جمهور اسلامی ایران و الجزایر با اشاره به پیشرفت‌های قابل توجه اقتصادی جمهور اسلامی ایران و حرکت از سمت اقتصاد تک محصولی به سمت داشتن تولیدات متنوع و با کیفیت صنعتی، کشاورزی و دانش بنیان گفت ظرفیت‌های بالای ایران در حوزه اقتصادی زمینه مناسب برای رشد همکاری‌های متقابل در زمینه‌های انرژی، فنی، مهندسی، صنعت پتروشیمی و مالی ایران و الجزایر است. رئیس جمهور اسلامی ایران همچنین درباره یادآوری نگاه مشترک تهران و الجزیره در مسائل مختلف منطقه‌ای به ویژه مبارزه با تروریسم، رشد روابط دو جانبه را زمینه تقویت مناسبات منطقه‌ای و بین المللی میان دو کشور دانست. عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر نیز با قدردانی از حضور رئیس جمهور اسلامی ایران در هفتمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز گفت: جمهوری اسلامی ایران برغم وجود تحریم‌های گسترده، پیشرفت‌های چشمگیر و قابل توجهی داشته است و الجزیره علاقه‌مندی به رشد روابط با تهران را در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فناوری است. هراس صهیونیست‌ها از فرارسیدن ماه مبارک رمضان. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس از فلسطینیان خواست روز اول ماه مبارک رمضان به سمت مسجد الاقصا حرکت کنند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از رام الله.
با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، ترس اشغالگران از تشدید فعالیت‌های مقاومت در کرانه باختری و قدس اشغالی افزایش می‌یابد. به ویژه که درخواست‌هایی از سوی رهبران مقاومت وجود دارد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس از فلسطینیان خواسته روز اول ماه مبارک رمضان به سمت مسجد الاقصی حرکت کنند.
این فراخوانی است برای مردم ما در قدس، کرانه باختری و مناطق اشغالی سال 1948 که از روز اول ماه مبارک رمضان تک تک و گروهی عازم مسجد الاقصی شوند تا در آنجا نماز بخوانند، اعتکاف کنند و محاصره آن را در هم بشکنند، زیرا محاصره مسجد الاقصی و غزه یکی هستند.
حصار الاقصی و حصار غزه حصار واحد.
بالتالی هذا الانتفاضه موجوده.
انتفاضه به رغم همه نیرنگ‌های رژیم اشغالگر وجود دارد. ما باید متحد بمانیم و این اشغالگری را رد کنیم. نماد مسجد مبارک الاقصی و کلیسای قیامت یکی است. گفتیم و می‌گوییم لبیک ای مسجد الاقصی.
فعندما تذكر القدس والمسجد الاقصى.
وقتی از قدس و مسجد الاقصی یاد می‌شود، اشغالگران نیز تدابیر امنیتی را بیشتر می‌کنند. مانند بستن این شهر مقدس، جلوگیری از برگزاری نماز در مسجد الاقصی، قرار دادن موانع نظامی بیشتر و اعزام هزاران پلیس و سرباز که از ترس وقوع انتفاضه صورت می‌گیرد.
کل الاجراءات الاسرائیليه.
تمام اقدامات اسرائیل برای محدود کردن حرکت به سمت مسجد الاقصی است. ملت فلسطین پاسخ مثبتی خواهد داد و به سوی قدس حرکت خواهد کرد.
ففی رمضان
آنها از فرارسیدن ماه رمضان میترسند. ما برای چه میجنگیم؟ آیا برای بازگشت به قدس نیست تا در آن نماز بخوانیم؟
فالاحتلال لم يستوعب.
رژیم صهیونیستی هنوز نمیداند چه ضربه‌ای در عملیات طوفان الاقصی خورده است. حالا از طوفان الاقصی دو میترسند.
الا ان الضفه الغربيه.
اما کرانه باختری به مناسبت ماه مبارک رمضان در مقابل اشغالگران میجوشد که ممکن است مشکلاتی برای اشغالگران که از آن میترسند ایجاد کند. عملیات طوفان الاقصی برای همه فلسطینی ها گزینه مبارزه مسلحانه را تقویت کرد.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
ادای سوگند نخست وزیر جدید پاکستان. شهباز شریف نخست وزیر جدید پاکستان با عنوان 24مین نخست وزیر این کشور سوگند یاد کرد. با گزارش بین سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
شهباز شریف نخست وزیر جدید پاکستان به عنوان 24مین نخست وزیر این کشور سوگند یاد کرد. شهباز شریف 74 ساله روز گذشته در انتخاباتی که در مجلس ملی پاکستان برگزار شد توانست از 336 رأی 201 رأی را کسب کند. در مقابل عمر ایوب خان نامزد حزب تحریک انصاف 92 رأی را کسب نمود. شهباز شریف که برای دومین بار توانسته به این سمت دست یابد، در اولین سخنرانی خود با تأکید بر تقویت روابط با کشورهای همسایه گفت:
ما هرگز در هیچ یک از بلوک‌بندی‌های جهانی قرار نخواهیم گرفت. ما خواهان تقویت همکاری و توسعه مناسبات با با کشورهای همسایه به ویژه ایران هستیم.
این در حالی است که احزاب مؤتلف نخست وزیر جدید پاکستان اعلام کردند که برای تقویت کشور از حزب حاکم حمایت خواهند کرد.
ما و احزاب ائتلافی از دولت حمایت کرده و برای رفاه مردم و توسعه کشور فعالیت خواهیم کرد. از احزاب مخالف نیز دعوت می‌کنم با توجه به منافع ملی با ما همکاری کنند.
در این میان مقامات کشورهای مختلف جهان از جمله رئیس جمهور کشورمان هم انتخاب دوباره شهباز شریف به عنوان نخست وزیر پاکستان را تبریک گفتند.
شهباز شریف که برای دومین بار به عنوان نخست وزیر پاکستان انتخاب شده است، قرار است به زودی کابینه دولت خود را معرفی نماید. رئیس جمهور پاکستان نیز هفته آینده انتخاب خواهد شد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
زمین لرزه با قدرت 6.1 یک بلی امروز دوشنبه بزرگترین شهر قزاقستان را لرزان. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، بر اساس اعلام وزارت مقابله با بحران قزاقستان، زمین لرزه با قدرت 6.1 بلی در نزدیکی المتا بزرگترین شهر این کشور با وقوع پیوست. بر اساس اعلام سازمان لرزانگاه، این زلزله در 31 کیلومتری و در عمق 10 کیلومتری جنوب المتا رخ داده است. وزارت مقابله با بحران قزاقستان اعلان کرده است که پس از این زمین لرزه زلزله دوم در چین ثبت و با قدرت 3.5 بلی در بیشکک نیز احساس شد. تا کنون گزارش از شمار قربانیان و خسارات احتمالی خبر منتشر نشده است. این زمین لرزه همچنین در قرغیزستان است که در همسایگی قزاقستان است احساس شده است. ریاضت اقتصادی 10 میلیارد یورویی فرانسه با اعتقاد کارشناسان اقتصادی جنگ اوکراین و مسائل غرب آسیا بر رشد اقتصادی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه تأثیر مستقیم گذاشته است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
دولت فرانسه سرانجام حقایقی را درباره وضعیت اقتصادی و رشد اقتصادی تقریبا راکد این کشور آشکار کرد. بر این اساس برونو لومق وزیر اقتصاد فرانسه همگان را به صفر کردن کمربندهایشان در قالب برنامه ریاضت اقتصادی 10 میلیارد یورویی الزام کرده و مدعی شده رشد اقتصادی در همه نقاط دنیا و به ویژه اروپا روند کنتری یافته است. لوکوموتیوران اقتصاد فرانسه البته تاکید کرده این صرفه‌جویی یا همان ریاضت اقتصادی شامل دولت است نه مردم.
دپنسه موان اون گنی موان اون دپنس موان.
درآمد کمتر هزینه های کمتری را هم به دنبال دارد. صرفه‌جویی 10 میلیارد یورویی با کاهش هزینه های دولت تامین می شود. در این باره قصد نداریم با افزایش مالیات و کاهش خدمات به مردم فشار وارد کنیم.
وزارت اقتصاد فرانسه سال گذشته رشد اقتصادی امسال این کشور را حدود 1.4% تولید ناخالص داخلی پیش بینی کرده بود، اما حالا میگوید با توجه به شرایط و وضعیت کنونی به 0.9% تغییر یافته است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی جنگ اوکراین و مسائل غرب آسیا بر رشد اقتصادی کشورهای اروپایی تاثیر مستقیم گذاشته است، موضوعی که افکار عمومی فرانسه آن را در خالی شدن جیب‌هایشان تعبیر می‌کنند.
مهمترین موضوعی که الان باهاش روبرو هستیم وضع مالی و معیشتیه. بعد از جنگ در اوکراین هزینه‌ها بالا رفته. اجناس گرون شده، جیب مردم زودتر خالی میشه و به آخر ماه نمی‌رسه.
سی لا بون استراتژی.
حالا در این شرایط فرانسه در نظر دارد با اعمال ریاضت اقتصادی 10 میلیارد یورویی میزان کسری‌های دولت را از حدود 5% به 4.4% تولید ناخالص داخلی کاهش دهد. در حال حاضر بدهی عمومی دولت فرانسه به مرز 3100 میلیارد یورو رسیده است، یعنی حدود 112% تولید ناخالص داخلی این کشور.
کاهش رشد اقتصادی فرانسه در حالی صورت می‌گیرد که تا چند ماه دیگر قرار است به رقابت‌های المپیک و پاراالمپیک در این کشور برگزار شود. رخدادی که پیش از این پیش‌بینی می‌شد بتواند اقتصاد فرانسه را پس از همه‌گیری کرونا بهبود بخشد. شهرتبار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. برگزار مسابقات جهانی جودو سال 2024 در تاجیکستان، شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان میزبان مسابقات قهرمانی جهانی جودو بین نوجوانان و جوانان در سال 2024 خواهد شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از خاور، در تاریخ 3 مرد در تاشکند مراسم امضای توافقنامه میزبانی مسابقات قهرمانی جهان نوجوانان و جوانان در شهر دوشنبه بین نمایندگان فدراسیون بین المللی جودو و اسماعیل محمدزای رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان برگزار شد. مسابقات جهانی جودوی نوجوانان و جوانان در اکتبر سال 2024 در شهر دوشنبه برگزار می شود. گفتنی است این دومین مسابقات ورزشی سطح جهانی است که در سال 2024 در شهر دوشنبه برگزار می شود. مسابقات دوشنبه گراند اسلم 2024 قرار است در روزهای 3 تا 5 می برگزار شود. راهیابی جوداکار تاجیک به دور نهایی مسابقات گراند اسلم جهان در شهر تاشکند پایتخت جمهوری ازبکستان، مسابقات جهانی جودو تاشکند گراند اسلم 2024 آغاز شده است که در آن 14 ورزشکار نیز از جمهوری تاجیکستان حضور دارند. امامعلی نورعلی جوداکار تاجیکستانی در اولین روز این مسابقات در وزن 66 کیلوگرم به دور نهایی راه یافت. امامعلی نورعلی با پیروزی بر مارتین سیتیز از آلمان، کوبانچیبک آیبکلو از قرغیزستان و یاگو ابولوزده از تیم ورزشکاران انفرادی به طرف به فینال راه یافت. کلاس توجیهی داوری کشتی آلش و قزاق کرسی با حضور 30 داور از سراسر کشور در سالن کشتی شهید تهران مقدم هوافضای سپاه برگزار شد. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
سالن کشتی شهید تهرانی مقدم هوافضای سپاه میزبان کلاس داوری کشتی های سنتی
این کلاس با حضور تعداد 30 داور از سراسر کشور در حال برگزاری.
این کلاس پیشزمینه برای یک کلاس بین‌المللی.
داوران کشتی های سنتی از جمله کشتی آلیش و قزاق کورسی با جدیدترین قوانین اتحادیه جهانی کشتی آشنا شدند.
بحث امتیازا رو گفتیم، بحث ضربه فنی رو گفتیم، بحث مدیریت داوری وسط دوشکشون آلیش معمولا فن زیاد اجرا میشه، قطع و با شروع زیاد داره.
بیشتر کشتی محلی ترکمن و در استانهای گلستان و خراسان شمالی بسیار رونق داره و در واقع کشتی محلی.
کشتی سنتی آلیش که حالا دیگه جهانی شده و کشتی قزاق‌کورسی رویدادهای مهمی در سال جدید پیش رو دارن.
در امریکا هست، در کشتی با کمربند یک رقابت در وسط نوجوانان در یاکوتای روسیه داریم، همینطور مسابقات نومد گیمز جهان در شهریور ماه در قزاقستان. در هر مسابقه طبق دعوتی که اتحادیه جهانی میکنه ما مجاز به اعزام تا 3 داور برای مسابقات هستیم.
سید مهدی پور حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد عقبه محیط زیست را از معاهده ایران و افغانستان جدا کرده ایم. با گفته علی سلاجقه در خصوص عقبه ایران از رودخانه هیرمند هنوز اتفاق خاص نیفتاده است و به همین دلیل عقبه محیط زیست را جدا کردیم و به طالبان هم اعلام شده که عقبه محیط زیست باید از توافق ایران و افغانستان جدا شود. از این رو منتظر هستیم کارگروه طالبان با سفر به ایران موضوع را بررسی کنند. طالبان در حدود 3 اخیر که مجدداً در افغانستان به حاکمیت بازگشته است، همواره بر تعهد خود برای اجرای کردنی معاهده سال 1351 در مورد حقابه ایران از رودخانه هیرمند تأکید کرده است، اما در عمل هیچگاه آن را عملی نکرده و گونه ای که منطقه را با یک بحران زیست محیطی روبرو کرده است. امین فرجاد کارشناس مسئول افغانستان در این باره می گوید بر اساس معاهده 1351 در سالهای نرمال آبی باید 820 میلیون متر مکعب آبی رودخانه هرمند وارد ایران و 3 ایستگاه سنجش آب در 3 نقطه ایجاد شود که در این زمینه ها با طالبان توافق شده است. اما این گروه عملا اقدام در جهت عملی شدن آنها صورت نمی دهد و صرفا با بهانه های به اساس می کوشد آن را توجیه کند. بر اساس گزارش های کارشناسان بخش زیادی از آب رودخانه هرمند به منطقه شورزار هدایت شده است که اقدام حساب شده ضد کشورهای همسایه محسوب می شود. اگرچه به عنوان مسیر انحرافی برای رودخانه هرمند سد کمالخان ایجاد شده است، اما گنجایش این سد زیاد نیست و آب رودخانه که به سمت ولایت نیمروز افغانستان و سپس ایران می آید در سالهای بارندگی خوب و حجم آب بالای 1 میلیارد متر مکعب است، اما به دلیل ظرفیت کم سد کمالخان وقتی که پر می شود باقی آب به سمت منطقه شورزار سرازیر می شود. این نشان می دهد جریان های در حاکمیت طالبان هستند که حاضرند به بهانه مشکلات فنی آب رودخانه هرمند هدر برود اما به سمت ایران سرازیر نشود. چون این نگاه در مورد سایر کشورهای همسوی افغانستان تا آسیا مرکزی نیز از سوی طالبان وجود دارد. برخی از محافل سیاسی چنین روی کردی طالبان و حقابه کشورهای همسویه را حرکت به سمت ایجاد بحران آب در منطقه تلقی میکنند که میتواند از آسیب‌های جدیدی زیست محیطی به دنبال داشته باشد. از این رو سازمان حفاظت از محیط زیست جمهوری اسلامی ایران با تفکیک حقابه زیست محیطی از حقابه معاهده سال 1351 و دعوت از طالبان برای بازدید از شرایط زیست محیطی منطقه در تلاش است حداقل محیط زیست منطقه را از بحران و مرگ حتمی نجات دهد. تردید نیست بروز آثار و پیامدهای بحران زیست محیطی در مناطق هممرز با افغانستان این کشور را نیز در بر خواهد گرفت. به عنوان بخشی از آن بروز فاجعه زیست محیطی و انسانی در سیستان و هامون واقعیت است که به آرامی در جریان است. عمل نکردن طالبان به تعهدات افغانستان در معاهده سال 1351 با ایران، خشک شدن تالاب بین المللی هامون، بروز گرد و غبار در شرق ایران و برخی از ولایات افغانستان، از میان رفتن کشاورزی بروز پدیده مهاجرت را در پی خواهد داشت که به سادگی نمیتوان از آنها چشم پوشی کرد. از این رو طالبان به عنوان حاکم مسئولیت پذیر در افغانستان در برابر بحرانهای زیست محیطی منطقه مسئول است و نمیتواند با بهانه تراشی از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کند.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. نشست گروه های توپوگرافی هیئت های دولتی جمهوری تاجیکستان و قرغیزستان، شرکت رئیس جمهور اسلامی ایران در هفتمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در الجزایر، و وقوع زمین لرزه 6.1 بلی در قزاقستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری را از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
روم و نمی رود از سر من هوای تو. داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو. می روم و نمی رود نام تو از زبان من. به که نفرسی از کسی نام من و نشان من. دیگر به لب نیاورم حدیث آشنایی شکسته در گلویم نوای بی نوایی نوای بی نوایی. افتاده هستی من به کام نامرادی ز چهرم تو گویی پریده رنگ شادی. روم و نمی روم از سر من. میروم و نمیروم از سر من هوای تو. داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو. میروم و نمیروم نام تو از زبان من. به که نپرسی از کسی نام من و نشان من. کنون که می فریبد مرا سرا که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من.